فرهنگمون درست نشه، معیشت و اقتصادمون هم سخت در درست میشه. وقتی ما به لحاظ فرهنگی نتونیم ببالیم به خودمون، نفوذ امنیتی و اقتصادی هم اتفاق میفته. میخوام به شما عرض کنم که همه مواردی که میفرمایید درسته، اما دست آخر کسانی باید باشن که این رو مدیریت کنن و مراقبت کنن، و این مدیریت و مراقبت به معنای انسداد نیست. میخوام در مورد این موضوع صحبت کنیم، بریم یه فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم با یکی از مسئولان در این حوزه صحبت خواهیم کرد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از شبکه رادیوی گفتگو. پشت خط تلفن برنامه جناب محمد علی مرادیان، معاون تشکیلاتی مجمع ناشران انقلاب اسلامی با ما هستن. جناب مرادیان، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم آقای مافی، خدمت شما، خدمت بینندگان محترم برنامه‌تون و خدمت میهمان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
آقای مرادیان ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این مجمع ناشران انقلاب اسلامی که گهگاهی ما اون رو در بیانیه‌ها و اینها در واقع اسمش رو می‌بینیم، این روزها در حوزه نفوذ فرهنگی چه کرده جناب مرادیان؟
به نام خدا. عرض کنم خدمت شما که مجمع ناشران انقلاب اسلامی در حوزه نفوذ فرهنگی و این مقابله با این نفوذ توی چند حوزه داره کار میکنه. یک، در حوزه نفوذ ترویج کتابهایی که با مقایر است با محتواها و با اون بینش و اندیشه ما در حوزه هم مسائل ملی هم مسائل اعتقادی، خب سعی کرده که تا جایی که میتونه توی رسانه‌های مختلف من جمله صدا سیما، من جمله رادیو، من جمله حتی بسترهای ترویجی مختلف شروع کنه به کتابهایی که کتابهای خوبی هستن، همسو هستن، مورد نیاز جامعه هستن، به اینها یک ضریب ترویجی بده. در حوزه محتوایی با این 300 و خورده ناشری که عضوش هستن و مرتبطن، اینها قرارهای تولیدی میدارن. مثلا در حوزه کودک که ما الان 80% خروجی و تولیدات حوزه کودک ما همش ترجمه است و ترجمه هست از کشورها و ایدئولوژی‌ها و اعتقادات مختلف. تو حوزه قرارهای تولیدی با ناشرها می‌ذاره، با نویسنده‌ها می‌ذاره. تو حوزه همین تاریخ معاصر در مقابله با تحریف تاریخ معاصر و تطهیر پهلوی‌ها مجنا 2-3 سال کار کرده. ما یه 2-3 سال پیش ما رمان راجع به پهلوی نداشته.
آقای مرادیان اشکای می‌کنم که کلام شما رو قطع می‌کنم. یه مقدار گوشی تلفن رو باید به در واقع دهانتون نزدیک‌تر کنید.
در حوزه مقابله با تحریف تاریخ معاصر، مجموعه ناشرها با همکاری ناشرهاش و با این توان و ظرفیت بیبدیل نویسنده ها و شعرهای جبهه انقلاب، ما الان حدوداً ساعت 250-60 عنوان رمان ممتاز و فاخریم که اینها فروش خوبی داره فروش میده، جوایز داخلی و خارجی داره میبره. باید
های مرادیان میتونم کلام شما رو قطع کنم؟
بله خواهش میکنم.
این گزارشی که دارید میفرمایید رو در واقع یه انقلتی وارد کنم. ببینید، من با اینکه جبهه هنر انقلاب اسلامی داره تلاش میکنه اصلا مخالف نیستم و خودم رو هم همه باره جز همین جبهه تلقی کردم، اما اینکه ما 250 تا کتاب فاخر از نویسندگان تراز اول داشته باشیم، این در سطح جامعه دیده نمیشه. من در ابتدای برنامه های مرادیان گفتم که کتاب انسان خردمند یووال نو هراری با ترجمه 2 ناشر پارسال منتشر شد یا پیارسال منتشر شد و این کتاب به چاپ 50-60 رسید با اینکه کتاب گرانی بود و بعد از اینکه ارشاد تازه متوجه شد که به چه کتابایی رو ما داریم از این آدم منتشر میکنیم که اسرائیلی است و در اسرائیل داره در دانشگاه بله در اورشلیم داره تدریس میکنه، ما هیچ کاری نکردیم. اتفاقا ما باید اینجا ورود میکردیم، ما باید آلترنتیو یا بدیل رو اینجا میساختیم. یعنی کتابهایی که سالیان سال کتابهای اوشو در ایران منتشر شدن، هنوز که هنوز شما وقتی که میرید در دستفروشهای کنار خیابون میبینید کتابهای اوشو داره منتشر میشه به صورت افسد و مردم میخرن. و نه ما در صدا و سیما، نه در مجمع ناشران انقلاب اسلامی، نه در سازمان تبلیغات اسلامی، در همه جا، یعنی این انتقاد به شما و مجمع ناشران نیست، در همه جاست که ما اگر خوشحال باشیم که بگیم بله ما رمان‌های خیلی فاخری منتشر کردیم و چه خودمون رو داریم در واقع فریب میدیم. اوضاع از این چیزی که ما فکر میکنیم خرابتر.
آقای مافی، من ناظر و به روز دارم بازرکتابم بحث میکنم. شما سوال شما در ابتدای امروز که مجمع داره چه کنه؟
بله متوجه هم.
جنبه ایجابیش گفتم.
بله.
شما مهمان محترم برنامه‌تون توی این زمینه‌های آسیب‌ها و اینها توی این طولین گفتم.
بله متوجه هم.
اما اگه من بخوام یک نکته به شما بگم، ما یک خدمتی رسمی داریم در مجمع ناشران که تو حوزه روانشناسی، تو حوزه ادبیات، تو حوزه شعر، علوم اجتماعی، فلسفه، اینها یک سری از بچهای ممتاز و نخبه دانشگاهی همه کتاب‌های منتشر مثلا در حوزه ادبیات در سال 99 رو اینها می‌خونن. اونها رو کارشناسی می‌کنن. ما حسن اون کارشناسی‌ها ما بارها و بارها به ارشاد گفتیم مثلا ما سال 95 به ارشاد گفتیم که آقای ممیزی ارشاد، شما 5 تا ناشر 20 تا کتاب در ترویج اسرائیل امسال منتشر کردن و اتفاقا از روزنه‌های ممیزی شما رد شده.
بله.
یا مثلا گفتیم که تو حوزه فمینیسم جنگ معارض داره تمام قد داره میاد جلو. اینها رو ما سال 95 گفتیم. ما حتی از این گزارشا داریم میدیم به بخش دولتی، منتها خب ما توی مجمع ناشران نمیتونیم، یعنی جنبه سلبی در برخورد نداریم. ما وظیفه ارشاد و جز گفتن و جز پیگیری کردن نمیشه کاری کرد تو این زمینه. مشکل از ممیزی هاست، مشکل از خود اداره کل کتابه که این نمیخواد و دعوش رو نداره که بخواد نظارت بکنه.
آقای مرادیان یک سوال دیگه بپرسم اگر اشکال نداره. عرض کنم که مجمع ناشران انقلاب اسلامی کتاب‌های زیادی رو منتشر میکنه و الحق و الانصاف هم در بعضی حوزه‌ها کارنامه قابل قبولی داره. اما به نظر شما الحق و الانصاف این کتاب‌ها در توده مردم، در میان مخالفان این جهانبینی، در میان مخالفان این نگره چقدر فروش داره؟
عرض کنم خدمت شما که حالا من یه اصلاح بکنم جمله شما رو با اجازتون. مجموعه‌شون یه انجیو فرهنگیه که 300 تا از ناشرهایی که با اهداف انقلاب همسوان عضو این مجمع هستن و اینها با هم دیگه قرارهای تولیدی میذارن و سعی میکنن خلاهای مورد نیاز جامعه رو پوشش محتوایی بدن.
از ناشران دیگر هم ان شاء الله همرو همسوان با انقلاب دیگه.
بله حالا این 300 تایی که فعلا عضو معتبر عدد خیلی الحمدلله بیشتر از
اون. بله.
ولی خب این خاصن یک عرض و طول و ارتفاع میخواستم خدمت شما بگم. عرض کنم خدمت شما که به عدد تیراژ، یعنی این فعالیت جبهه انقلاب به نوعی در حوزه اینش، عدد تیراژ و فروشش چند برابر جبهه معارض نشریه، یعنی اون مثلا 10-20 ناشری که نشان دارن، محتواهاشون معلومه دارن چی کار میکنن، ارتباطهاشون معلومه، به لحاظ فکری، به لحاظ ایدئولوژی، عقبهشون معلومه، به لحاظ تیراژ و به لحاظ حتی جوایز و حتی به لحاظ بعض از آفاقی داره ترجمه میشه توی جهان، این کارنامه قابل قبولی توی یکی دو سال اخیر دارن از خودشون دارن نشون میدن. حتی الان بخواد به شما بگن، حتی این سیستم پخشی هایی که یک دوره کتاب هایی که فقط کافی بود بالاش بسم الله باشه، اینها رو بایکوت میکردن و اینها رو نمیذاشتن توی ویترین بره و عرضه بشه. الان خود اونها میان جلو پشت در یک ناشر میستن مینشینن برای اینکه امتیاز کتاب هاشو بگیرن که کتابشو توضیح بکنن. یعنی روندگی داره انجام میشه، یعنی کم کم این محتوا داره ترویج میشه. مخاطب ها هم مخاطبایی هستند که شما یه باشگاه مشاوره بعد از این نشریه مراجعه بکنید متوجه میشین که مخاطباشون فقط از یک
طیف نیستن،
فقط از یک طیف نیستن، خیلی متعددن. اتفاق خود نویسنده ها همینطوره، آیله های نویسنده ها بعضی وقتا میبینی خیلی متفاوته، یعنی از یه آدم خیلی مذهبی تا یه آدمی که ممکنه تغییرات مذهبی نداشته باشه شامل میشه. ولی به این معنا نیستش که ما الان شرایط خیلی خوبی داریم، این اصلا به این معنی نیست. ولی خب خیزش خوبی تو سال اخیر اتفاق افتاده، داره روندگیش داره بیشتر میشه، داره اثرش داره بیشتر میشه. و
خیلی لطف کردید جناب مرادیان، معاون تشکیلاتی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر شهید تبار، این سوال رو صراحتا به من پاسخ بدید، چون ممکنه که شنوندگان ما بگن که خب تکلیف مافی که روشنه، دو مهمان هم از دانشگاه امام صادق علیه السلام آورده و یه بحث یک طرفه و یک سویه هست، معاون تشکیلاتی مجمع ناشران انقلاب اسلامی هم اومد روی خط که خب اینا دور همون رو دارن تعریف و تمجید میکنن و بعد میگن که نفوذ فرهنگی در حوزه نش خیلی بد است و چه و چه، و واقعا تیغ و پیکان اصلی نقد ما رو ذیل این یک پارچگی تحت شعاع قرار میدن، زیر سوال میبرن. آیا آنچنان که آقای مرادیان فرمودن ما با یک طیف ناشران معارض مواجهیم، و اینکه آیا ما به پلورالیسم نباید معتقد باشیم، یعنی نباید چند صدایی وجود داشته باشه در حوزه فرهنگ؟ تا من وقت سوال بعدیم رو بر اساس پاسخ شما بپرسم.
من میخوام تمرکز کنم، فرمودید در واقع تعدد فرهنگ، میخوام تمرکز کنم بر خورد فرهنگ.
بله.
آنچه که به نظر من یکی از راه‌های شناخت صحیح نفوذ، بحث شناخت خرد فرهنگ‌های بومی خودمونه.
بله.
ما هنوز در شناخت خرد فرهنگ‌های بومی ایران تقریبا کار جدی انجام ندادیم.
بله.
منظورم آداب و رسوم هست، سنت‌ها هست، زبان‌های محلی هست، پوشش‌های سنتی هست، همه این‌ها که می‌تواند در واقع در مقابله با این نفوذ فرهنگی ما کمک بکنه. وقتی یک جوان، نوجوان، دختر خانم، پسر، در واقع آقا پسر نمیدونم 10-12 سالی که تمام خرد فرهنگ بومی خودش رو از دست داده به دلایل مختلف و فقط ما یک شمای کلی بهش در واقع معرفی کردیم، این در مقابل دریافت مثلا مد غربی شاید راحت شیفت کنه به سمت مد غربی. چرا؟ چون خرد فرهنگ خودش رو کامل از دست داده، اصلا نمیدانه از کجا آمده.
خب پس ما نظیر و بدیلی هم معرفی نکردیم آقای دکتر.
ببینید، ما وقتی خود هویت اون شخص رو براش احترام قائل نیستیم، هنوز نمیدانه کیه، از این جهت نمیتوانیم منتظر این باشیم که هر آنچه میگیم هم بپذیره.
آقای دکتر، من در مسافرتم به استانهایی که لباس رسمی دارن در سالهای اخیر بسیار با این صحنه مواجه شدم که نسل پدران ما، حالا ما و پدران ما، همچنان از لباسهای محلیشون استفاده میکنن، اما نسل جوانشون، متولدین دهه 70، اینها لباسهایی رو میپوشن که جوانان ما در پایتخت میپوشن، همون لباسهایی هستش که در اروپا میپوشن، یعنی این شلوار پاره‌ای که در برپای جوانان ما هست، این شکل از پیرایش و آرایش مو، این برای ما نیست اما آمده. میخوام بگم که راه نفوذ صرفاً این نبوده که ما بومی رو نتونستیم ویژگی های بومیمون رو بشناسیم، یه بخشش هم بخاطر این که ما الگوی راه ندادیم.
خب عرض بندینه، ما فرض کنید بپذیریم که خرد فرهنگ رو بهش نپرداختیم، حالا میپذیریم که باید بهش بپردازیم.
بله.
وقتی به خرد فرهنگ اهمیت دادیم، اون وقت فرهنگ ایرانی اسلامی ما شامل خرد فرهنگ های این جغرافی هاست، به اضافه حتی آن خانشی از اسلام که در این فرهنگ هست، در این منطقه هست. میخوام مثالی عرض بکنم، من دو سه هفته پیش برنامه تلویزیونی دیدم، خداداد عزیزی جالب بود میگفت که ما مشهدی ها خیلی به امام رضا ارادت داریم، مثلا تا به امام دیگه ای. طبیعی هم است، چون بر خود میدونیم. در منطقه آذربایجان ایران ارادت به حضرت ابوالفضل علیه السلام زیادتره، برای همینه که مثلا رضا زاده میاد اون کار انجام میده، اون نقش زیبا رو مینویسه. میخوام بگم حتی خانش و نمود فرهنگ اسلامی بر پایه خرد فرهنگه، توجه بر خرد فرهنگ ها و نمودهای خورد در فرهنگ اسلام در اون خورد فرهنگ ها بیستم میتونه کمک بونه به ما.
آیا دکتر مزهب، آیا دکتر شهید هم جواب من ندادن؟ بله. حالا شما جواب من ندادید.
عرض کنم به حضورتون که خواهش میکنم
حتی شما بیشتر جواب من ندادید در طول برنامه.
بله. خواهش میکنم. عرض کنم به حضورتون که ببینید به هر حال ما به عنوان فعالین فرهنگی باید یه سری کارها رو انجام میدادیم. قسمت های مختلفی وجود دارن که مسئولیت های مختلفی دارن در کشور و همگی دارن به خوبی کار میکنن و دنبال این هستن که این نفوذ فرهنگی رو جلوش رو بگیرن. من یک در واقع مثالی بزنم. مقام معظم رهبری در سال 92 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش پرورش رو در واقع فرمودن با. که به دو تا بند داره من عرض میکنم خیلی سریع. اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، ارتقا و تربیت عقلانی و رشد و بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش آموزان و اهتمام به جامعه پذیری برای تحکیم و همبستگی ملی، دقت بفرمایید، وطن دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم سالاری دینی و منافع ملی.
بله.
ببینید هر کسی در کشور خودش که داره زندگی میکنه این آیتم ها، این عناوین باید براش مهم باشه.
بله.
عرضی که من داشتم بحث کتاب رو مطرح فرمودین، خوبه که ما وارد بشیم به بحث امپریالیسم زبانی که در واقع در تعریف گفته میشه رویکرد کشورهای انگلیسی زبان برای احیای سلطه در کشورهای مستعمره که الان در کشورهای دیگر هم هست. ببینید آقای پنیکاک اعتقاد داره که ما مدل آموزش زبانی نداریم که سیاسی نباشد. بعضی از دانشمندهای دیگه اعتقاد دارن که مدل‌های آموزش زبان، چرا؟ چون زبان فرهنگ رو تغییر میده.
بله.
شبه سیاسی هستند و در واقع یادگیری زبان در عصری که ما هستیم قطعا اهداف سلطه جویانه و هژمونیک رو داره. ببینید در پارادایم متعارف آموزش زبان انگلیسی شما نمیتوانید فرهنگ رو جدا کنید. در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی، در همین کتاب‌هایی که ترجمه می‌شود و می‌فرمایید، قطعا فرهنگ غربی به صورت در واقع خیلی مخفی وارد شده و بعد چون افرادی بهش دقت نمی کنن اجازه میدن شاید این چاپ بشه به راحتی، بعد که نشر پیدا میکنه یه عده میخونن بعد میگن این چرا چاپ شده اصلا.
آره دکتر، شما دکترتون رو در دانشگاه مصادر گرفتید؟
خیر.
خب برای اینکه دکترا بگیرید و آزمون جامعه بدید در مقطع دکترا شما نیازمند به آزمون زبان نبودید؟
بله.
خب پس ما در بالاترین سطوح علمیمون باید آزمون زبان میدادیم. یعنی اگر الان شما به خانواده مذهبی بگید که این آموزش زبان موجب استیلای فرهنگی غرب بر کودک شماست، بر نوجوان شماست، اون میگه که خب بچه من پس فردا اگر بخواد تحصیلات عالیه داشته باشه به این زبان نیاز داره.
درست.
یعنی میخوام بگم که از جای دیگری از ابتدا ما اشکالاتی در ضمن این که این امپریالیسم زبانی که میگید و درست هست و سلطه در واقع انگلیسی زبان ها بر جهان پس از فرانسه زبان هاست، میدونید که در کشور ما هم خب ما هنوز هم میگیم تلویزیون به گویش فرانسوی، میگیم رادیو به گویش فرانسوی،
همینطور
انگلیسی ها الان گرفتن جهان رو. شما در هر ژورنالی بخواید مقاله بدید باید به زبان انگلیسی بدید.
بله.
و این چاره ای نداریم درش. حالا شما اگر چارش رو بگید در واقع
معرض میکنم. ببینید ما باید ببینید همجوری که حضرت عالی فرمودید زبان، آقای گرادل میگه که زبان انگلیسی رو به شقهای مختلف تقسیم بندی میکنه. میگه زبان کاری سازمان ها و کنفرانس هاست، زبان علم و فناوریه، زبان بانکداری، تجارت، گردشگری، هوا و دریا، حقوق بین الملل، ارتباطات. 95% کلیه کتاب ها و مقالاتی که در دنیا منتشر میشه به زبان انگلیسی منتشر میشه. بنابراین ما هیچ راه فراری نداریم از این قضیه. اما چیزی که اینجا در واقع هست توی همون بحث امپریالیسم زبانی، افرادی مثل آقای سور کاناگاراجا که یک سریلانکایی امریکایی هست و در امریکا تدریس میکنه، ایشون اومده و نظریه هایی رو داده و اومده سعی کرده که جلوی این نفوذ رو به نوعی بگیره در کشورهای دیگه.
بله.
ببینید من یک حدیثی از امام صادق علیه السلام اینجا خدمت شما عرض کنم.
خیلی عالی.
خواهش میکنم. ایشون میفرمایند که کسی که به اوضاع زمان خیش آگاه باشد، اشتباهات بر او هجوم نمیبرند. دقت بفرمایید، ما باید غرب شناسیمون قوی باشه، ما باید غرب رو بشناسیم، ما باید زبان رو بدانیم.
بله.
اما اون مسیری که براش میریم چه مسیری است؟ ببینید مثال در واقع، مثلا شما فهمیدید که راجب بازی های رایانه‌ای بوده. بله. برنامه قبلی دیشبتون. بله. ما آیا رفتیم مثلا یک عروسک معنیدار جذاب اونجوری که حضرت آقا میفرماین ایجاد کنیم که پیوست فرهنگی هم داشته باشه؟ پیوست فرهنگی رو کی آماده میکنه؟ صدا و سیما، برنامه سازا مثلا برنامه‌ای درست میکنن، اون عروسک رو جذاب میکنن که اون در واقع معیارهای اسلامی و ایرانیش رو داشته باشه.
بعد الحمدلله سازمان صدا و سیما خب به خاطر عریضه طویل بودنش. بله. هر موضوع فرهنگی گردن ماهاش، ما هم میگیم سلام نا، ما کم کار کردیم اگرچه داریم خیلی تلاش میکنیم، اما همش هم گردن ما نیست آقای دکتر.
بله.
میخوام بگم که ما وقتی
شما بخشی از اون.
ما وقتی از غرب داریم صحبت میکنیم و وقتی از تمدن غربی داریم صحبت. بله. میکنیم، چه روی کرده جلال آل احمد رو داشته باشیم، چه روی کرده فردیدی که مصولی شد در دوره‌ای در کشور ما که حالا بحث در موردش زیاد هست، خوب است یا بد است.
بله.
و هر کسی که گفت بدست رو منتسب کردیم به جریان دکتر سروش و اینها بذاریم کنار، ما وقتی میگیم غرب همچنان نمیدونیم بدیل ما نسبت به غرب چیست. گاهی وقتی میگیم غرب میگیم اسلام جلوی غربه، گاهی وقتی میگیم غرب میگیم شرق جلوی غربه. بله. گاهی وقتی میگیم غرب میگیم تمدن ایرانی اسلامی در برابر تمدن غربی میخواد قرار بگیره، آنچنان که مقام معظم رهبری میفرمایند. میخوام عرض کنم که همه این کلام که بسیار هم درسته و این امپریالیسم زبانی که داره اتفاق میفته بسیار درسته، اما ما با سلب غرب، با انکار غرب چیزی رو در اینجا ایجاد نکردیم. ما پروژه علوم انسانی اسلامی رو تعریف کردیم.
بله.
پروژه تعریف کردیم، حالا اینکه متولیان فرهنگ ما این دغدغه مقام معظم رهبری رو نباید به دید یک پروژه نگاه می‌کردن، بلکه باید این رو می‌فهمیدن که یک پروسه تاریخی رو باید طی کنه. یعنی من دستور بدم به شما که آقا از فردا مثلا در رشته روانشناسی شما فروید رو درس ندید، خب باشه، از فردا ما فروید رو درس نمیدیم، از پس فردا، از فردای این فردایی که ما فروید رو درس نمیدیم، اگر یک دانشجوی ما در مورد فروید سوال بپرسه کی پاسخ بهش میده؟ این که ما بگیم ما نیاز نداریم پاسخ سهلیه.
بله.
این نیاز نداریم انکار اونها. من تمام هدفم، حالا به آخر برنامه هم رسیدیم، در این برنامه این بود که ما ببینیم چه راهکار جایگزینی رو میتونیم به نحو عملیاتی داشته باشه. بریم برای شهیدی تبار جنبندیشون رو ببینیم، بعد جنبندی شما رو میشه.
خواهش کنم، خدمت شما رسیدم که حتی جمله شما که فرمودید دای مافی، حالا به من پاسخ صحیح ندادید، درست اینم خودش ایدئولوژیک بود، بمانه حالا منهای
من گفتم پاسخ صحیح ندادید.
آره، یا مثلا
جواب گفتم پاسخمو ندادید.
آره، آره.
پاسخمو ندادید، به پاسخ صحیح ندادید.
آره، شاید من دارم درست نقل میکنم ولی به این مضمون بود. ببینید، در مورد بحث این که زبان، همه امتحان زبان دکتری میدن، نفس یادگیری زبان انگلیسی که بد نیست، نفس یادگیریش، اما اینکه ما از چه روشی، از چه کتبی و از چه متدهای آموزشی استفاده بکنیم روش میشه این خود بود. عرض بنده اینه، آقای دکتر مذهب استاد این رشته هستن، ما ورلد انگلیش داریم، بعد از اون جریان ورلد انگلیش معنی انگلیسی های جهان، نه فقط انگلیسی امریکایی، انگلیسی در واقع بریتیش. الان ما گلوبال انگلیش داریم، انگلیسی که در ایران میشد در موردش بحث کرد، یعنی لوکال و گلوبال. از این جهت به نظر من پیشنهاد من اینه که
لوکال انگلیش برای که حالا آشنا بشه مثل انگلیسی هندی است.
بله، انگلیسی هندی.
بله.
ما چرا انگلیسی نباید داشته باشیم برای صحبت کردن در مورد مسجد، در مورد نمیدونم
اربعین
چرا نباید داشته باشیم؟
بله.
مشکل اینجاست، وقتی میخواییم بریم طراحی بکنیم میگن آقا چه نیازی است برای طراحی کتاب، که چندی ما دکتر مذهب شاهز است ما این کار خواستیم انجام، گفتن چه نیازی برای طراحی کتاب انگلیسی است، اینقدر تو بازار هستی که گفتم آقا ما دغدغه فرهنگی داریم،
ما چند تا تفسیر قرآن به زبان انگلیسی از قرائت خودمون داریم،
خیلی محدود،
خیلی خیلی ما چند منبری مسلط به زبان انگلیسی با قرائت شیعی داریم،
خیلی کلمه
بله.
پس بنابراین پیشنهاد بنده اینه که ما بایستی فرهنگ ایرانی اسلامی به اون خانشی عرض کردم
بله.
فرهنگ خورده فرهنگ‌های ایران به اضافه فرهنگ اسلامی و خانش خورده فرهنگ از اسلام به اضافه متخصص زبان انگلیسی که بیاد این رو طراحی بکنه، اون وقت ما میتونیم ادعا کنیم که ما انگلیسی یاد میگیریم و از اون خطرهای نفوذ فرهنگی هم تا حد زیادی در امان هستیم.
خیلی عالی. آیا دکتر مذهب جنبندی شما رو بشنم؟ دیگه قول میدم که وسط طرفتون هم نپره. آیا دکتر من نگفتم
این من یادت
من نگفتم پاسخ سعی چون من در واقع داوری قرار نمیگیرم. در واقع من مهاجر
اتفاقا بحث خیلی جالبی که حداقل سه نفر دارن تو بحثی تخصصی صحبت میکنن. اینجاست من لذت
میبرم. بله آیا دکتر مذهب.
عرض کنم به حضور شما که و شنوندگان عزیز، ببینید به هر حال شناخت غرب از جنبه‌های مختلفی میتونه صورت بگیره، شناخت تاریخی، اقتصادی، فلسفی، ایدئولوژیک، شناخت‌های مختلفی میتونیم داشته باشیم. ما به نظرم باید بیایم ببینیم که افرادی که این شناخت رو داشتن، مثالش مثلا شهید صدر هست
بله.
که هم حضرت امام رحمت الله علیه و هم مقام معظم رهبری بارها تاکید فرمودن که مطالعه بفرمایید، به شناخت برسید از شهید صدر، آثار ایشون رو مطالعه کنید، ببینید که چه تعریفی از غرب میدن به ما. و به هر حال ما عقل گرایی، علم گرایی، اومانیسم، سکولاریسم، مارکسیسم، لیبرالیسم و انواع اقسام این نهله‌های مختلفی که وجود داره، اینها رو در واقع میشناسیم. اینجوری نیستش که الان مثلا توی روانشناسی کسی فروید رو نشناسه و کسی فروید رو نخونه. اما اگر فروید بتواند،
من نمیگم فروید خوبه ها، من مرادم این نیست،
متوجهم
بله،
اگر او بتواند فرهنگ شما رو جابجا کنه، اون عقاید شما رو جابجا بکنه، این به نظر میرسه که خطرآفرین باشه برای جوامع. ببینید ما به دنبال این نیستیم که زبان نخوانیم، ما زبان میخوانیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرهنگ غرب رو میشناسیم، به خاطر اینکه دشمن شناسی بکنیم، هویت دینی و ملیمون رو بتونیم حفظ بکنیم. به هر حال اونها هم آسیب شناسی دارن، آسیب شناسی غرب ما داشته باشیم، عبرت آموزی بکنیم از بحران هایی که داشتن، از دستاورداشون در واقع استفاده بکنیم. من یک در واقع جمله حضرت آقا فرمودن سال 78 به جوانان خیلی زیباست.
بله.
من این رو میخونم. ببینید که دقیقاً اون قسمتی که ما با هم در واقع چالش داشتیم اینجا پاسخ داده شده.
این حسن ختام اما برنامه است.
بله. ایشون میفرمایند که نفی غرب به هیچ وجه به معنای نفی تکنولوژی یا حالا فناوری و علم و پیشرفت و تجربه های غرب نیست. نفی غرب به معنای نفی سلطه غرب است.
بله.
ببینید ما هیچ موقع به دنبال سلطه نبودیم در دنیا.
بله.
اگر زبان فارسی الان توی یونان هم استفاده بشه، اونها میدونن که
زبان فارسی فرهنگی.
بله.
من تو همون فضای مجازی که فیلتره گفتم همه ازش استفاده میکنن، اونجا نوشتم در همین آغاز انتخابات که هویت و ماهیت ایالات متحده، هویت و ماهیت سلطه‌گره، و مادامی که این هویت و ماهیت در این کالبد وجود داره، تفاوتی نمی‌کنه که دموکرات رئیس جمهور اونجا بشه یا جمهوری‌ها. خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر مذهب و جناب دکتر شهیدی تبار که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی مهمان ما بودید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرنده‌آور، صدا بردار جناب حیدری و من امیر رضا مافی. گفتگوی فرهنگی امشب رو تقدیم شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ کردیم. امیدوارم که لحظات بسیار خوبی داشته باشید. باز هم عاجزانه و خازانه از همتون تقاضا دارم که ماسک رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، بی خودی از خونه بیرون نرید و سعی کنید که در منزل بمانید. روزهای بسیار بسیار تلخی داره رقم میخوره و اینها جان آدم هاییست از هموطنان ما که از بین میره، و این اعداد اگر ما بهش عادت بکنیم مبتذل میشه و اگر این 400 تا بشه 500 تا بشه 1000 تا دیگه برای ما تفاوتی نمیکنه. خیلی مراقب سلامتی خودتون و اطرافیانتون باشید. کسانی که گرفتار میشن اطرافیان خودشون و خانوادهشون رو هم گرفتار میکنن. عذرخواهی میکنم که طولانی شد و من هر شب این مسائل رو به شما عرض میکنم. ممنونم که ما رو شنیدید. شب بخیر و خدا نگهدار.